ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 22 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 12 ماه ژانویه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم با اونچه همکارانم براتون تهیه کردن و در صفحه نخست اونها همکارم حسین قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو.
با درود فراوان، روز سه‌شنبه وقوع انفجاری در مرکز اصلی توریستی شهر استانبول در ترکیه چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر فرمانداری استانبول میگوید که بر اثر این انفجار دست کم 10 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که یک بمبگذار انتحاری اهل سوریه عامل این انفجار بوده است. وی افزود که در این انفجار هم شهروندان ترکیه و هم خارجی ها کشته شدند، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. برخی رسانه‌های ترکیه میگویند که 9 تن از 10 تن از جان باختگان از شهروندان آلمانی هستند و در میان مجروحان شهروندان نروژی نیز به چشم می‌خورند، اما این خبر هنوز از سوی منابع رسمی ترکیه تایید نشده است. در خبر دیگر، تلویزیون دولتی سوریه میگوید ارتش این کشور و نیروهای متحد آن موفق شدند که شهر استراتژیک سلمیه در استان لازقیه در شمال شرق این کشور را از گروه‌های مسلح مخالف دولت باز پس بگیرند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش با پشتیبانی شبه نظامیان موسوم به نیروی دفاع ملی تپه‌های مشرف بر این شهر را نیز تصرف کرده است و در حال پاکسازی مین‌ها و تله‌های انفجاری در بخش‌های دیگر این شهرند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید در صورت تایید صحت این خبر، بازپسگیری این شهر پیروزی بزرگی برای ارتش سوریه خواهد بود که تاکنون از پیشرفت در مقابل این گروه‌ها در استان لازقیه باز مانده بود. شهر سلمیه از سال 2012 پایگاه اصلی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد در این استان بوده است. در ایران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل خارج کردن قلب راکتور عراق و بتن ریزیان در 1-2 روز آینده خبر داد. همزمان به گفته معاون این سازمان، مذاکره برای فروش مازاد تولید آب سنگین راکتور عراق به آمریکا در جریان است. بهروز کمالوندی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مراحل آخر انجام تعهدات ایران برای آغاز اجرای برجام در حال انجام است. به حضور تعداد زیادی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران برای راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران را تایید کرد و افزود به نظر می رسد که بر اساس برنامه ما در چند روز آینده کار راستی آزمایی آژانس پایان یابد. بهروز کمالوندی تاکید کرد که برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام قطعا در چند روز آینده اجرا می شود. در ایران، به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، در سقوط یک هواپیمای جنگی آموزشی ارتش ایران در چابهار، خلبان و کمک خلبان این هواپیما کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این حادثه در ساعت 11:45 دقیقه روز سه‌شنبه اتفاق افتاده است. علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، در این باره به ایسنا گفته است که این هواپیمای آموزشی F4 متعلق به پایگاه 10 شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در کنارک 20 دقیقه پس از پرواز آموزشی دچار نقص فنی شده است. و در خبر دیگر، نمایندگان مجلس ایران با حذف موارد مربوط به رأی‌گیری الکترونیکی از قانون انتخابات روز سه‌شنبه به برگزار شدن سراسری انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی رأی منفی دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ایرادهای شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کردند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نیروهای دولتی سوریه مخالفان را از یک شهر در استان لازقیه بیرون راندند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. رئیس جمهوری ترکیه امروز سه‌شنبه گفت که ایران می‌خواهد اختلافات فرقه‌ای را به برخورد و منازعه در منطقه بدل کند.
اشاره آقای اردوغان به ایران پس از نشست ریاض گامی بوده، هرچند کوتاه و نه از اون دست که ریاض انتظار داشت، اما در جهت همدلی با عربستان سعودی.
مقامات ایرانی از دستگیری 60 نفر و برکناری دو مقام نظامی در ارتباط با حمله به سفارت و کنسولگری عربستان خبر دادند. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نیروهای دولتی سوریه مخالفان را از یک شهرک در استان لازقیه بیرون راندند. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم. ایلیا، اگر صدای من رو دارید بیش از این در این باره بشنویم.
بله، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه و رسانه‌های دولتی این کشور اعلام کردن، ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان عملیات بزرگی رو برای بازپسگیری شهرک سلما در حومه لازقیه از مخالفان آغاز کردن صبح امروز و موفق شدن از جنوب شهر و وارد اون بشن. البته تلویزیون دولتی سوریه میگه شهر به طور کامل به کنترل ارتش دولتی سوریه در اومد، اما دیدبان حقوق بشر سوریه و بعضی دیگر از منابع مستقل این خبر رو تایید نکردن. اما اینکه درگیری در درون شهر به وجود اومده و همچنان ادامه داره، این مسئله است که تمام خبرگزاری‌ها و منابع خبری داخلی و خارجی بر روی اون اتفاق نظر دارن. نیروهای دولتی و متحدانش دارن سعی می‌کنن مناطق غرب سوریه رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن.
ایلیاد، ترکیه روسیه رو متهم به ایجاد زمینه‌ای به منظور برپایی کشور کوچک در لازقیه کرده. در این باره چه هست؟
درست، آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی که در جمع سفرهای کشورش در کشورهای مختلف جهان داشته این مسئله رو مطرح کرده. در عملیاتی که بهش اشاره کردیم، عملیات حومه لازقیه، ارتش روسیه و جنگنده‌های ارتش روسیه هم سهم دارن ایفا میکنن در بمباران مواضع معترضان. آقای اردوغان اشاره کرده به این حملات و همچنین به حملاتی که به مناطق ترکمنها در استان لازقیه صورت گرفته و گفته روسیه در پی این هست که کشورچه یا کشور کوچک در لازقیه و اطراف اون ایجاد کنه. لازقیه پایگاه اصلی خاندان اسد هست، اونها از این شهر از این استان هستند و بسیاری از ساکنان این استان علوی مذهب هستند. اشارش هست به طرحی که از قبل هم صحبتاش در رسانه ها مطرح شده بود و همچنین به پایگاه هایی که روسیه در این منطقه داره.
ایلیا، اپوزیسیون سوریه آمریکا رو متهم به عقب نشینی از مواضع خودش در قبال بحران کشورشون کرده.
این صحبت رو آقای ریاض حجاب هماهنگ کننده اپوزیسیون سوریه برای مذاکرات با نظام اسد مطرح کرده. گفته آمریکا برای راضی کردن سوری‌ها از مواضع سابق خودش بسیار عدول کرده، از جمله درباره موضوع آینده بشار اسد. آمریکا قبلا میگفته در آینده سوریه بشار اسد نقشی نخواهد داشت، اما در مذاکراتی که قبلا برگزار شد به گفته آقای ریاض حجاب و همچنین در نشست‌های بین‌المللی آمریکا این موضع رو تکرار نکرد. آقای ریاض حجاب میگه اپوزیسیون سوریه با وضعیت دشواری روبرو هست، اگر به مذاکرات نره با این شرایط خواهند گفت که اپوزیسیون اهمیت نمیده به مردم سوریه، مردم که زیر بمباران‌ها هستن و به قوانین بین‌المللی احترام نمی‌گذارن. اما اگر در این شرایط اپوزیسیون سوریه به مذاکرات بره و شرایطی که مناسب نیست برای مذاکرات، چون پیش‌زمینه‌ها آماده نیست، مذاکرات شکست خواهد خورد و این شکست باعث رنج‌های بیشتری برای مردم سوریه خواهد بود.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. انفجاری قوی در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته. انفجاری که حدود ساعت 10:20 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در بخشی از این میدان انجام شده. دفتر فرمانداری استانبول از کشته شدن دست کم 10 نفر و زخمی شدن 15 نفر خبر داده، اما هویت اونها رو هنوز اعلام نکرده. همکارم جمشید زند با قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه گفتگوی انجام داده درباره انفجار بمب در استانبول و سوالی رو مطرح کرده با این آقای گلکاریان که استاد دانشگاه در قبرس است. بشنویم از او.
حادثه ای که امروز اتفاق افتاد، سخنگوی دولت و هم خود آقای اردوغان در جلسه ای که با سفرهای کشورهای مختلف امروز در آنکارا داشته اعلام کرده که در میان کشته شدگان یکی هم سوریه تبار بوده. منتها جای تعجب اینجاست که در حادثه انفجاری که بعد از انتخابات ژوئن در آنکارا اتفاق افتاده بود، در مورد هویت اون هم در ابتدای این هفته اعلام شده بود که یکی از در حقیقت منفجر کنندگان و یا بمبگذاران انتحاری اهل سوریه بودن. به نظر میرسه که دولت اردوغان با توجه به وضعیت پیش آمده در سوریه و همچنین نزدیک شدن مذاکرات احتمالی در پایان این ماه در رابطه با حل بحران سوریه، خواهد جبهه جدیدی رو در رابطه با اینکه روسیه جنگ زرگری راه انداخته در حمایت از بشار اسد میخواهد ریشه های ترور رو به ترکیه انتقال بده. حتی تو کنفرانس امروزش در میان سفرا حتی به صراحت بار دیگر با تندی ایران رو مخاطب قرار داد که وارد بازی های مذهبی شده و سعی میکنن که حتی با تنشی که با عربستان ایجاد کردن منطقه رو و همچنین خلیج فارس رو به دچار مشکل بکنن و حادثه امروز هم به نوعی در راستای همون بازی های سیاسی است.
یعنی در حقیقت شما منظورت اینه که آقای اردوغان با اظهارات امروز خودش جبهه جدیدی رو میخواد باز بکنه بر علیه روسیه و روسیه رو که متهم کرده که جنگ رو داره به داخل مرزهای ترکیه هم میکشه و حمله‌ای هم که به ایران کرده، چون ایران و روسیه از مدافعان حکومت بشار اسد هستند در سوریه.
دقیقاً همینطوره. با توجه به اینکه هنوز هیچ گروه تروریستی حادثه امروز رو بر عهده نگرفتن، انگوش گذاشتن بر روی جسدهای تکه پاره شده 10 نفر از کشته شدگان در حادثه میدان سلطان احمد نشون از این میده که در واقع یه هدف خاصی پیرامون این قضیه هست و تاکید بر یکی از اجزا که اتباع سوری بوده و ادعای صریح در این رابطه که دست سوریه در اینجا هست نشان از این است که هدفگیری و کفگیری جدیدی در اهداف دولت آنکارا حس میشه.
بعد از این عملیات و مسئله عدم امنیت و ثبات سیاسی و امنیتی به ویژه در استانبول، آینده ترکیه چه خواهد شد؟ به ویژه با توجه به اینکه چند ماه پیش توریست‌های روسیه به دستور آقای پوتین دیگه سفرهاشون لغو شد به استانبول و دیگر مناطق توریستی ترکیه و امروز می‌بینیم که حتی آلمان به شهروندان خودش گفته که از رفت آمد در مناطق توریستی استانبول خودداری بکنند.
طبیعتاً وقوع حادثه بمبگذاری در سلطان احمد و نزدیکی در واقع میشه گفت 2-3 نقطه جذب توریست استانبول در واقع حمله به قلب اقتصاد ترکیه است. اینو باعث از این نظر در نظر بگیریم که هر گروهی و یا هر تشکیلاتی که در ورای این حادثه حضور دارن در واقع میخوان اقتصاد ترکیه رو تحت تاثیر قرار بدن و علارغم اینکه فصل زمستان هست و فصل توریسم هنوز آغاز نشده، منتها نگرانی هایی که ایجاد کرده هم در جامعه غربی هم در سایر کشورها و حتی امروز تلویزیون های تایلند هم 45 دقیقه دقیقاً به این موضوع پرداختن، نشان از این میده که ترکیه در روزهای آتی علاوه از ناامنی که از این بود احساس خواهد کرد و همچنین تنشی که میانه کردها و خودش داره، آبستن در حقیقت دردهای بسیاری خواهد بود که گذر از این وضعیت و حل مشکلات یه مقدار بعید به نظر میرسه.
انفجاری شدید در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. انفجاری که بامداد امروز سه‌شنبه در استانبول رخ داده. با دیدگاه قدیر گلکاریان استاد دانشگاه در قبرس آشنا می شدید که به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ می داد. و اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر سه‌شنبه در واکنش به انفجار در میدان سلطان احمد استانبول در سخنانی ترکیه را هدف اول تروریستا در منطقه توصیف کرد، زیرا به گفته او ترکیه به مبارزه بی امان با تروریستا ادامه می دهد. آقای اردوغان در این سخنان که در گرد همایی سفیران ترکیه بیان می شد به ایران حمله کرد و گفت ایران از اوضاع کشورهایی مثل سوریه، عراق و یمن برای گسترش نفوذش سوء استفاده می کند و می کوشد اختلافات فرقه‌ای را به کشمکش و برخورد بدل کند. رادیو فردا درباره این گفته های رئیس جمهوری ترکیه دیدگاه تورج اتابکی استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد انستیتوه تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند را جویا شده است.
اشاره آقای اردوغان به ایران پس از نشست ریاض به باداوری من یک گامی بوده، هرچند کوتاه و نه از اون دست که ریاض انتظار داشت، اما در جهت همدلی با عربستان سعودی. در این گفتگویی که آقای اردوغان با سفرای ترکیه داشته به روسیه هم اشاره شده و اینکه هواپیماهای روسی کشتار ترکمنان شمال سوریه رو هدف قرار میدن و البته همگامی روسیه و ایران هم به شدت در این گفتگو برش تاکید شده. اشاره کنم که در ترکیه به شکل سنتی وزارت خارجه کمتر با مواضع روز حکومت متعیین میشه و حالا آقای اردوغان مثل که یک فصل تازه‌ای رو باز کرده در دیدار با سفرای این کشور و به رشته مسائلی پرداخته که بیشتر مسائل روزن. وزارت امور خارجه ترکیه بیشتر در سطح کلان در حقیقت سیاست‌گذاری خودشو تعیین میکنه.
آقای اتابکی، از اونجایی که ترکیه و ایران در سوریه دو موضع کاملا متضاد دارند، به این صورت که ترکیه خواهان سرنگونی حکومت بشار اسد و ایران از حامیان اصلی اسد و دیگه اینکه در این آخرین استکاک میان ایران و عربستان بر سر اعدام شیخ نمر، ترکیه اعدام اون رو یک امر داخلی برای عربستان تلقی کرد، آیا از دیدگاه شما این صحبت‌ها گرایش بیشتر ترکیه به عربستان تلقی میشه؟
بنابراین بیشتر از اینکه گرایش بیشتر به عربستان تلقی بشه، نارضایتی ترکیه است از رفتار ایران در سوریه. یعنی این امر تازه‌ای هم نیست، بارها ترکیه اعلام کرده و بر اون پای فشرده که رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران رو در حمایت آقای اسد نمیپذیره و قبول نداره، به ویژه کارزار تازه‌ای که روسیه آغاز کرد و همگامی ایران رو با خودش داشت باعث دوری دولت ترکیه از ایران شد. حالا اتفاقاتی که در ایران افتاده، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران و کارزاری که عربستان علیه ایران آغاز کرده، زمینه اینو مناسبی رو برای اردوغان فراهم کرده تا یک بار دیگه و به صراحت به رفتار ایران اشاره کنه و تأکید کنه که خانش ایران از تنش منطقه خانش آیینی فرقه‌ایه و این میتونه پیامدهای بسیار ناگوار داشته باشه.
ترکیه و ایران مبادلات اقتصادی زیادی با هم دارن، از جمله ترکیه از ایران گاز میخره. این اظهارات و حتی گفته‌های پیشتر رئیس جمهوری ترکیه از دیدگاه شما آقای اتابکی میتونه تنشی در روابط تجاری دو کشور ایجاد کنه؟
فکر نمی کنم واقعا ما انتظار تنش بسیار عمیق رو در روابط دو کشور شاهد باشیم. پیوند ترکیه با ایران عمیق‌تر و گسترده‌تر از اونی که مثلا بشه انتظار اون رفتاری رو داشت که از سودان یا جیبوتی یا بحرین دیدیم. ترکیه هرچند که با رفتار ایران در سوریه سر سازگاری نداره، اما نمیخواد که رابطه‌های گسترده اقتصادی و سیاسی خودشو با ایران محدود کنه.
رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز گفت که ایران میخواهد اختلافات فرقه‌ای را به برخورد و منازعه تبدیل کند و با دیدگاه تورج اتابکی استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد انستیتوی تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند آشنا می شدید درباره این مسئله که به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مقامات ایران اعلام کردند در ارتباط با حمله به سفارت و کنسولگری عربستان 60 نفر دستگیر و 2 مقام نظامی برکنار شدند. درباره هویت این افراد و خواستگاه آنها صحبت‌های متعددی از سوی مسئولین حکومت ایران گفته شده. با این حال علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نهم نیروی انتظامی را مقصر اصلی ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی می‌داند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طی روزهای گذشته دولت ایران عناوین متعددی در ارتباط با حمله کنندگان به سفارت عربستان به کار برده است. از خودسر گرفته تا خاطی و از نفوذی و دشمن گرفته تا دستهای پنهان. روز جمعه امام جمعه تهران محمد امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران درباره این افراد گفت:
حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی‌ها بودند. دو گروه بودند. حتماً دو گروه بودند. شواهدم نشون میده دو گروه بودن، از خود دشمن ها بودن، میخواستن این کار رو به وجود بیارن و بعد توپو که افتاده بود در اون طرف به دست دشمن بیدن، دشمن دستی بالا بگیره و بعد بگه من قطع مراوده میکنم.
وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی فضلی نیز روز گذشته در یک نشست خبری از دستهای پنهان در حادثه حمله به سفارت عربستان یاد کرد و گفت تحلیلی وجود دارد که عربستان با واکنش جهان اسلام در شهادت شیخ نمر روبرو شد و حمله به سفارت بی ارتباط به این واکنش نمیتواند باشد. در حالی که وزیر کشور از دستهای پنهان در این حمله سخن گفته است، روز سه‌شنبه 22 دی ماه جاری محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران با طرح شکایت دولت از مهاجمان به سفارت عربستان گفت دولت حتما از این مهاجمان شکایت خواهد کرد و از قوه قضایی انتظار دارد با قاطعیت با آنان برخورد کند. آقای نوبخت در ادامه گفت عقل ایجاب می کند که انسان تردید کند کسانی حساب شده و نفوذی این کار را انجام دادند، چرا که هیچ ایرانی غیرتمندی سفارتی را که در پناه کشور ماست و خاک آن کشور محسوب می شود مورد حمله قرار نمی دهد. آقای نوبخت همچنین گفت ممکن است بعضی ها هم تحت تأثیر قرار گرفته و یا احساساتی شده باشند. حسن شریعت مداری کارشناس مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان درباره گمان زنی های جدید حکومت ایران درباره هویت حمله کنندگان به سفارت عربستان به رادیو فردا میگوید
صحبت های متفرقی در این مورد شده و هر دستگاهی اون رو به شخصی نسبت داده، گاهی گفتن که گروه های اجنبی و سازمان یافته بودند یا گفتن که پیروان آیت الله شیرازی این کارو کردند و همیشه سعیشون بر این هست که وقتی کاری رو اقدام میکنن و نتایجش از حدی که میخواستن فراتر میره یا وخیم میشه یا قابل پیش بینی نیست فرافکنی کنن. یادشون میره که خیابون رو به اسم شیخ نمر نامگذاری کردن. خب معلومه که این نوع صحبت ها وجهی نداره و به خصوص در عالم دیپلماتیک و در خارج از ایران محل اعتباری نخواهد داشت، بیشتر مصرف داخلی داره، نه عربستان سعودی اون رو قبول میکنه نه شورای امنیت سازمان ملل.
این در حالی است که سایت سهام نیوز وبسایت حزب اعتماد ملی روز دوشنبه به نقل از یکی از افرادی که در میان حمله کنندگان به سفارت عربستان بود نوشت این افراد توسط ناحیه مقاومت بسیج شهرک محلاتی تهران برای این حمله سازماندهی شده بودند. حسن فرشجیان پژوهشگر مسائل مذهبی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است نمیتوان همه این مسائل را تنها به نیروهای خودسر ارتباط داد.
ما نمیتونیم همه را به نیروهای خودسر واگذار کنیم و به اونها نسبت بدیم. مثلا تظاهرات مسلحانه در برخی از شهرهای غربی کشور این که نمیتونه کار نیروهای خودسر باشه. و اگر ما معتقد باشیم که نیروی انتظامی ما نمیتونه از سفارت یک کشور حفاظت کنه، خب این خیلی کسشن برای کشور و برای اقتدار و امنیت ملی ما. گفتمان خشونت و گفتمان دنیا ستیزی و گفتمان دشمن ستیزی و دشمن حراسی رو باید کنترل کرد که چنین بذرهایی رو نپاشه در جامعه.
حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای جهان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این نخستین بار نیست که اماکن دیپلماتیک در ایران مورد حمله قرار می‌گیرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوشحالیم از همراهی شما. بشنوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امشب به وقت شرق آمریکا و بامداد چهارشنبه به وقت ایران آخرین سخنرانی سالانه خود را در اجلاس مشترک کنگره این کشور ایراد خواهد کرد. بر اساس یک سنت دیرینه، رئیس جمهوری آمریکا در آغاز هر سال در کنگره این کشور حاضر می شود و برنامه کار دولت را برای سال آینده ارائه می کند. اما گفته می شود که سخنرانی آقای اوباما امسال متفاوت خواهد بود. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن همکنون زنده و مستقیم از طریق تلفن با ما در ارتباطه. آقای صدیقی به شما سلام می کنیم و بشنویم از این که انتظار میره چه موضوعاتی در این سخنرانی مطرح بشه.
با درود بر شما، بر اساس گفته های مقام های دولتی و از آن جمله جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما، 44th رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی خودشون در اجلاس مشترک کنگره بیشتر از میراث و دستاوردهای دوران ریاست جمهوریش خواهد گفت و برخلاف تصویر هراسناکی که کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری این روزها از اوضاع فردای آمریکا ترسیم می‌کنند، آقای اوباما از آینده سرشار از امید و فرصت‌ها صحبت خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم به نوعی بامداد امروز چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه MSNBC به این نکات اشاره کرد و اینکه رئیس جمهوری به فرصت‌هایی که برای نسل آینده و چالش‌های فراتر از آن تأکید خواهد کرد. در واشنگتن گفته میشه خانم روانشاد که مطلع مطلب بخشید و یا سرآغاز سخنان آقای اوباما در مورد دستاوردهای دوران ریاست جمهوریش ارائه آماری از توسعه اقتصادی آمریکا خواهد بود و به موضوعهای داغی مانند کنترل مالکیت اسلحه گرم هم اشاره خواهد کرد و در عرصه سیاست خارجی هم توافق هسته‌ای با ایران خواهد بود و اون رو مانند گذشته توافقی تاریخی در سیاست خارجی دولت خودش عنوان خواهد کرد. گفته میشه که مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش و پیروزی های گام به گام هم مورد دیگری است که تلاش های برای استقرار آتش بس رو هم جزء این مطالب خواهند گنجند رئیس جمهوری. البته منتقدان سیاست خارجی دولت اوباما جملگی این موارد را نه موفقیت که شکست و ناکامی تلقی میکنن. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، البته شاید این به اون معنا نباشه که دولت باراک اوباما در آخرین سال از دوره 8 سالش هیچ کاری نخواهد کرد.
البته که نه. به ویژه در عرصه سیاست خارجی دولت آقای اوباما با چالش‌های دشواری مقابله می‌کنه. موضوع استقرار آتش‌بس در سوریه و موفقیت کنفرانس وین از اهمیت بسیاری برخورداره. آقای اوباما سعی خواهد کرد که هر گونه تلاش برای جلوگیری از لغو تحریم‌های ایران رو هم وتو بکنه. نگرانی‌های مربوط به برنامه موشکی ایران از موارد دیگه‌ایه که دولت اوباما سعی می‌کنه به شیوه توافق هسته‌ای از راه‌های دیپلماتیک به نوعی توافق قابل پذیرش برای هر دو طرف به دست بیاره. موضوع شهروندان زندانی آمریکا در ایران هم زمین ساز تلاش‌های دیپلماتیک خواهد بود. در ضمن در سخنرانی امشب آقای اوباما، خانم روانشاد، خانم سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی که حالا در حدود 1600 روزی که در ایران زندانیه، جزو مهمانان خواهد بود. در عرصه‌های دیگه هم رئیس جمهوری امسال سفرهای داخلی و خارجی گوناگونی خواهد داشت و از این بعضی از این مسافرت‌ها هم برای تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات خواهد بود، ولی بیشترشون در واقع وداع با مقام‌های مهم داخلی در ایالت‌های مختلف و رؤسای کشورهای دوست و متحد خارجی خواهد بود. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. با همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن همراه بودیم و گزارش او رو می‌شنیدیم. اما مشروح گزارش همکارمون از آخرین سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک کنگره این کشور رو فردا در بخش‌های مختلف خبری خواهید شنید. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که دارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. پیامگیر رادیو فردا جایی که میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه و به ویژه اخبار روز بگید. 2042 02 21 12 21 12 20 42 02 21 12 21 12 و نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا همیشه در اختیار شماست. اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و امیدوارم که روز و روزگار همیشه با شما مهربان باشه. خدا نگهداره تک تک شما باد.